أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بعد از جریان هلاکت فرعون قصه دیگری را در این بخش شروع میکنند و این است که فرمود ما بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم. آیا این همون جریان یم هست یا دریای دیگر است؟ این علاهده باید بحث بشود، چون اون قصه به پایان رسید که فانتقم نامن هم فاغرقنا هم فلیم بند هم کرده و با آیاتنا. برخی از مفسرین میگویند این همون دریای قلزم است غیر از جریان نیل، که این علاهده باید بحث میشود. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، ما اینها از دریا عبور دادیم. بعد از عبور از دریا فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام الله، رسیدن به یک مردمی که دارای بت‌های متعدد بودند. بت پرست ها این چنین نیست که به بت واحد اکتفا بکنند، چون وقتی یه چیزی جعلی شد قهرن هر طایفه برای خود یه بتی می تراشد. نفرمود یعکفون علی صنم الله، در اصنام الله. اینا بت های متعدد داشتن. آیا این بت های متعدد احیا بودن نظیر گاو هایی که پیش عده از گاو پرست ها محترمه، یا مجسمه یک گاو یا مانند گاو بود؟ بالاخره هر چه غیر خدا باشد و معبود باشد صنم است، خواه زنده باشد خواه مرده. پس متعدد بود یک، و محتمل است به صورت زنده بود است یا نه مجسمه ای بود، این دو. لکن از مجموع این قصه تا پایان جریان برمی آید که بالاخره اگر زنده بود گاو بود، و اگر هم مجسمه بود مجسمه گاو بود. از این که در پایان همین بخش دارد که و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار، معلوم شد سامری از همین ضعف فکری بنی اسرائیل سوء استفاده کرده است و اونها را به این بت دلخواه دعوت کرده است و اون هم از سنخ گاو بود. و شاید اون چرا در سوره مبارکه بقره گذشت که گاوی را کشتن تا اون مقتول زنده بشود، فضربوه و به بعضی ها، برای اون بود که جلوی بت پرستی در باره خصوص گاو را بگیرن. خب پس این اصنام متعدد بود، ولی زنده یا مرده به هر وجهی باشد این آیه قابل تطبیق است. این چه نیست که صنم مخصوص مجسمه باشد. نقطه مهم آن است که اینها این کار را، یعنی این شرک را، از پیغمبرشون توقع داشتن. یعنی گفتن یا موسج لنا الهان کمال هم آده. مطلب بعدی آن است که تقلید کور باعث می شود که انسان از پیغمبر خود هم توقع داشته باشد که وثنیت را امضا کند. با اینکه اینا سالیان متمادی از وجود مبارک موسی کریم جز توحید چیزی نشنیدند، جز تعبت به توحید چیزی سراغ نداشتند، اما معذالک شرک را بر اساس تقلید کور قبول کردند و به پیغمبرشون هم پیشنهاد دادند که این شرک را امضا بکن. یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله. اونگاه وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه کم مطلب گفتند. اول اینکه فرمود انکم قوم تجهلون، نفرمود انکم تجهلون، انکم جاهلون. جهل را خبر قرار نداد، جهل را وصف قوم قرار داد که اون قوم بشه خبر. اصلا شما ملت نادانید، نفرمود شما نادانید، یعنی نادانیتون یه امر مسلمی، اون رو به عنوان وصف ذکر میکنن و قوم میشه خبر. انکم قوم تجهلون، این فرمود انکم جاهلون یا انکم تجهلون، این تأکیدی که از انکم قوم تجهلون برمی آید بر نمی آمد. چرا جاهلی؟ برای اینکه اینها یک گروهی هستند بت پرست، حالا یا به دست من در آینده نزدیک یا در آینده دور یا به دست پیغمبر دیگری بساط اینها برچیده می شود. راه اینها باطل است و خود اینها هم سرنگون خواهند شد. اینکه فرعون سرنگون شد نه برای اینکه فرعون بود، برای اینکه بت پرست بود، مشرک بود، موحد نبود. همون دلیل در این مردم هم هست. پس عابد و عبادت هر دو کار باطلی است. هم انها اولای متبرون ما هم فیه، این یک، هم باطلون ما کانو یعملون، این دو، هم از ذر فکر و عقیده و روش کارشون باطل است. همین که بلاخره بساطش برچیده می شود، نه در قیامت اینا به جهنم می رود، اون که بحث عذاب اخروی است، از ذر دنیا هم گرفتار تدبیر، تدمیر، اهلاک خواهند شد. تبار همون هلاکت است، ولا تزید الظالمین الا تبارا، یعنی هلاکا، تبرنا تدبیرا، یعنی اهلکنا هم، اینا متبرن یعنی مهلکن. خب پس این جریان اونها از بین خواهد رفت، در هم کوبیده می شود، راه اینا هم باطل است. پس هم عبادت هم عابدان هر دو در معرض هلاکت هم، بهرم بساط معبود اینا هم برچیده می شود. انها اولای متبر ما هم فیه یک و باطل ما کان یعملون دو. حالا دلیل مسئله، چرا اونها متبرن، چرا روش اونها باطل است؟ برای اینکه خدایی معبود است، موجود معبود است که هستی آدم و کمالات بعد از هستی به دست او باشد. از این بت‌ها که کاری ساخته نیست. فرمود غیر الله ابغیکم، ابغیکم و ابغی لکم به معنی واحد. غیر الله ابغیکم الهن، آیا برای شما غیر از اللهی که معبود است و مقبول است و فطرت پذیر است اله دیگری طلب بکنم؟ که شما من پیشنهاد بدید اجعل لنا الهن، غیر الله ابغیکم اجعل لکم و اطلب لکم الهن، در حالی که بهاو فضلکم علی العالمین. جریان خلقت را نوع وثنیین قبول داشتن که خالق خداست، اما این تدبیر روزانه را به غیر خدا اسناد می دادن. فرمود که بابا فضلکم علی العالمین، او شما را بر مردم عصرتون ترجیح داد، از اسحاق تا کنون انبیاء فراوانی برای شما مبعوث کرد. بابا فضلکم علی العالمین، چون سخنان موسی کریم سلام الله علیه در اون سه جمله جنبه برهانی نداشت، فقط ادعا بود به حسب ظاهر، و اون چه برهان است از غیر الله شروع می شود، زا کلمه قاله تکرار شد. اصل آیه به این صورت است: یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، قال، سه جمله رو فرمود، انکم قوم تجهلون یک، ان هؤلاء متبر ما هم فیه دو، و باطل ما کانوا یعملون سه. اینا هیچ کدوم به حسب ظاهر دلیل مسئله نیست. اون چی که دلیل مسئله است این است که خدا آن است که منشأ همه کارها باشد، به اون الله است، از اینها از ما سوای خدا کاری ساخته نیست. چون برهان اساسی از اینجا شروع می شود، لذا قاله را تکرار کرد، قاله غیر الله ابغیکم. اون سه جمله را با یک قاله ذکر فرمود، قاله انکم قوم تجهلونه ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملونه. این سه جمله که تمام شد، اونگاه در هنگام استدلال کلمه قاله را باز تکرار فرمود، برای اینکه اصل بحث از اینجا شروع می شود. قاله یعنی موسی کریم فرمود، غیر الله ابغیکم الهن و هو فضلکم علی العالمین. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، ما دلیل علی الواحد؟ فرمود ما بالخلق من الحاجه. از کردم به چه دلیل خدا واحد است؟ فرمود به اینکه مردم حاجت دارن. نفرمود ناس، فرمود خلق. فرمود چون خلق محتاج است. میبینید یه برهانی است که هم حکمت میپذیرد، هم موعظه و نصیحت با او همراه است. فرمود این احتیاجی که در مردم هست، آیا در جهان هستی کسی هست که این حاجت را رفع بکند یا نه؟ اگر در جهان هستی مبدعی نباشد که این حاجت رفع بکند، پس این جهان هرج و مرجه. برای اینکه حاجت هست یک، کسی که نیاز رفع بکنه نیست دو، پس عالم میشه بخت و اتفاق و تصادف و کو میشه فهم فی امر المریج. این را که شما نمیپذیرید که عالم هرج و مرجه است، پس یک جایی هست که حاجت برآورده می شود. خب اون جا، اون پایگاه، اگه او خودش هم محتاج باشد که توان رفع نیاز دیگران ندارد، پس یه پایگاه غنای دو عالم هست و همون خداست که والله غنی و نعم العالمین. این حاجتی که ما داریم دلیل است برای اینکه خدایی هست. اون که حاجت ندارد یک، توان اون را دارد که نیاز محتاجان را برآورده کند دو، اون میشه خدا. خب بعد ترمود و از انجیناکم من آل فرعون، در جریان نجات بنی اسرائیل از آل فرعون، تعبیرات قرآن کریم به سه صورت است. گاهی به صورت از انجاکم هست که مفرد است و باب افعال، گاهی به صورت نجیناکم هست که متکلم مع الغیر باب تفعیل است، گاهی هم به صورت انجیناکم هست که متکلم مع الغیر باب افعال است، کما در محل بحث. در سوره مبارکه بقره اونجا به هر دو صورت یاد شده، آیه 49 و 50 سوره بقره این بود: بز نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. بعد فرمود بز فرغنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. در جریان نجات از آل فرعون هم به صورت نجیناکم هست هم به صورت فانجیناکم، چه اینکه انجیناکم در همین آیه 140 سوره مبارکه اعراف که محل بحث است واقع شده، لکن در سوره مبارکه ابراهیم آیه 6 به صورت ماضی مفرد یاد کرد. فرمود به از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم از انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. و در بخش های دیگر در آیه 80 سوره مبارکه طه هم به صورت انجیناکم آمده: یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب طور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى. به هر تقدیر فرمود به این که وز انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، دو بحث اشاره شد در نوبت قبل به این که جهانیان عصر خود یعنی در جهان معاصر خداوند شما را بر اونها ترجیح داده است، یا نه در همه عوالم، چون هیچ ملتی به اندازه بنی اسرائیل از نعمت نبوت برخوردار نبود، اونقدری که ذات اقدس اله برای اینها انبیا فرستاد برای دیگران نفرستاد. از فرزندان ابراهیم سلام الله علیه، از اسحاق گرفته و یعقوب و فرزند یعقوب یوسف سلام الله علیه تا برسد به داوود و سلیمان، اینا همه انبیای بنی اسرائیل بودند، انبیای ابراهیمی بودند، تا برسد وجود مبارک عیسی و موسی سلام الله علیه اجمعین. اما در جریان انبیایی که برای قوم دیگر فرستادن، اونا از بنی اسماعیل نه بنی اسحاق، مثل خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که از بنی اسماعیل است، اونها البته برای ضرورت و نیاز بیشتری که داشتن خب انبیا فرستادن. تبعیض دیگه نیست، حجت باید بر مردم تمام بشه، افراد شایسته در اونها خود ابراهیم و انبیا ابراهیم زیاد بودن، یک ضرورتی که برای اونها بود برای دیگران نبود، دو اونگاه فرمود به این که خداوند شما را نه تک تک شما را، این ملت را نسبت به ملل دیگر برتری داد، برای که انبیای فراوانی برای اینها ارسال فرمود. منتها همین ملت به روز سیاه رسیدن که خدا فرمود کون و غردتا خاص این، اونطوری که ذات اقدس اله بنی اسرائیل را تحقیر کرده، تازیانه زده، ذلیلشون کرده، هیچ ملتی را ذلیل نکرده. اگر کون و غردتا خاص این است، مال همین هاست. اگر زور بد علیهم و ذلت و المسکن است، همین هاست. اگر با او به غضب من الله هست، همین هاست. برای اینکه با داشتن این همه نعمت بیراه رفتن، رضا اون کیفرهای طرف دامنگیر اینها شد. و از انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. یا آزمون سنگین الهیست. خب از اینجا معلوم میشود که سامری در بین اینها بود، از اون پیشنهاد تلخ اجعل لنا الهن کمال هم آلهه سوء استفاده کرد، از جهل و عوامی عده سوء استفاده کردن کار سامری است، و به رهبران الهی پیشنهاد عوام زدگی دادن اونم کار اسرائیلی است. ذات اقدس اله بعد نقل این جریان ها به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماد مبادا پیشنهاد عوامی عده را بپذیری. آیه 60 سوره مبارکه روم این است: فصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. استخفاف یعنی توهی مغز کردن، یعنی شستشوی مغزی دادن، سبک مغز کردن. فرمود مبادا این عوام ها طرز پیشنهاد بدن که تو خفیف بشی، سبک بشی، استخفافت بکنن، شستشوی مغزی بدن، برابر پیشنهاد عوامانه اونها قدم برداری، مبادا این کارو بکنی. البته این هشدار است، ولی غرض آن است که کار عوام ها پیشنهاد عوامی است، و اون کسی که یک رگه و رده عوام فریبی یا عوامی در او هست به دنبال این راه می افتد. این بیان نورانی را مرحوم کلین رضوان الله در همون جلد اول اصول کافی نقل کرده است: لیس ولا بآقر من انزعج من قول الزورفی به حکیم من رضی به ثناء الجاهل علی. فرمود اون کسی که شاید تعریف کردن این باور شد او که حکیم نیست، خب بالاخره این عوام که تو را نمیشناسه و به مقدار عوامیش داره تو را تعریف میکنند دیگه. خب پس تو مورد پذیرش عوام شدی، خب چرا خودت باختی؟ لیسه به حکیم من رضیه به سناء الجاهل علی. یه وقت از یک گروه تحصیل کرده از یک کسی تشویق به عمل می آورن، خب درست، اینم باید شاکر باشد و متشکر، نه خودشو گم بکنه. اما یه وقتی عوام از کسی تعریف میکنه، خب این چجوری شاکر باشد متشکر باشد؟ این که تعریف نیست، این لابد یه کار عوام پسندی کرده که خوشش آمده دیگر. این اگر ننالد و قصه نخورد متأثر نشود، ولی جای شکر و تشکرم ندارد. لیسه به حکیم من رضیه به ثناء الجاهل علی. این باید قصه بخورد که من چه کار پستی کردم که این عوام خوشش آمد. اگر علما و خردورزان و حکما و دانشمندان از کسی تشکر بکنند، خب این باید خدا را شاکر باشد که کار عالمانه و محققانه کرده است که اونا تشکر کردن، اینجا جای شکر است. اما اگر عوامی از او تعریف کردن، او هم میداند که کاریست عوام پسند، این باید غصه بخوره که عجب کار عوامی من کردن. لیسه ولا به آقر من انزعجر من قول زورفی و حکیم من رضیه به سناء الجاهل علی. اگر همون عوام یه روزی دوتا انتقاد کرده، این منزوی بشود، به خودش کنار بکشد، از جامعه جدا بشود، از اون وظیفه اصلی باز بماند، میادم عاقل نی، برای اینکه این کسی که انتقاد کرده که عوام است، که محققانه نقدی نکرده که. خب قرض آن است که این که در قرآن کریم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود مبادا اینا شستشوی مغزی بدن، خفیفت بکنن، تهی مغزت بکنن، سبوکت بکنن، ما حرف سنگین برای تو فرستادی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، مبادا اینا با توهی مغزی تو را از پا در بیاورن، ناظر به ما هاست، وگرنه وجود مبارک پیغمبر که از این حرفا منزه بود. خب مطلع بعدی آن است که این هشدارها را ذات اقدس اله میدهد تا هم امت پند بگیرد و هم رسول خدا استوارتر باشد. گفتن در جریان جنگ حنین وقتی میخواستن حرکت کنن، به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشنهادی دادن شبیه پیشنهاد بنی اسرائیل نسبت دست موسی سلام داده. به پیغمبر عرض کردن که قومی از مشرکین یک درختی دارن که از او به عنوان ذات انوات با تای مؤلف یاد میکنن، ذات انوات. چرا ذات انوات گفتن؟ برای اینکه این سلاح‌ها یا چیزا رو منوط به اون می‌کردن، اونجا می‌بستن یا می‌گذاشتن، تبرک می‌جستن، همین دخیل بستنا. اونا سلاح را در کنار اون شجره می‌گذاشتن یا رو شاخش می‌بستن که تبرک بجوین. حالا یه کسی یه کهنه می‌بندد، همین دخیل بستنا. این شجره به عنوان ذات انوات است که یعظمونها کل سنتین یوم، سال یه روز میان ای رو از نزدیک میبینن و تبرک میجوین، نظیر همین مراسم خرافات 13 بدر، سال یک روز میرفتن علف گره میزدن. خب در جریان جنگ حنین به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اجعل لنا ذات انوات، شما هم یه همچه درختی برای ما معین بکن که سال یک روز ما بیام تبرک بجویم. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم چرا حرفی میزنید که بنی اسرائیل به موسی کریم گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آله؟ بعد فرمود من این احساس خطر میکنم، حزب القزت بالقزه، هر راهی که اینا رفتن شما میروید، هر کفشی که اینا پا کردن شما پا میکنید، هر تیری که اینا دست گرفتن شما دست میگیرید، هر سوراخی که اینا رفتن شما میرید، این احساس خطر رو من میکنم. فرمود شما سنت باطل بنی اسرائیل رو پیشنهاد میدید که اگر اینا در جهری به سوراخ موشی رفته باشن به دخلتمو، اونگاه این کریمه یا مسجعل لنا الهن کمال هم آله را قرائت فرمو. لذا اگر آیه پایانی سوره مارک روم به این صورت است که تو صابر باش، حسبر، این وعد الله حقون، لا یستخفنک الذین لا یوقنون، این در تمام معارف الهی تو صابر باش، چه در بحث‌های مربوط به وعد و وعید، چه بحث‌های مربوط به عقاید و اخلاق و مانند آن، تا مبادا در اثر پیشنهاد عوامی عده تو یه چیزی رو بپذیری. جریان یسمونکم سوء العذاب در سوره مبارکه بقره و سایر سور بحث شد، یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم بحث شد، بلاء من ربکم عظیم، آزمون سنگین الهی بود که شما بالاخره تا حدودی از عهده این آزمون به در آمدید و الان پیروز شدید. حالا قصه دیگر شروع می شود به عنوان وعد موسی. الحمدلله.